من درختی بودم در گوشه ای از این زمین، ریشه در خاک داشتم و شاخه هایم هر صبح سلام خورشید را پاسخ می دادند. باد دوست قدیمی من بود، هر روز میان شاخه هایم می رقصید و پرنده ها بر شانه هایم آواز می خواندند. سالها همانجا ایستادم، فکر می کردم تمام رسالت یک درخت سایه بخشیدن است، اما خدا برای من سرنوشتی دیگر نوشته بود. روزی مردی آمد، پیش از آن که تبر را بر تنم فرود بیاورد دست بر پوستم کشید و آرام گفت: ببخش مرا، ببخش مرا، قرار است خدمت بزرگی را تو ساخته شود. آن روز نفهمیدم منظورش چه بود، اما وقتی از ریشه هایم جدا شدم احساس کردم خدا مرا به سفری تازه دعوت کرده است. مرا به کارگاه نجاری بردند. نجاری پیر مرا با احترام روی میز کارش گذاشت، دست بر چوبم کشید، لبخندی زد و گفت: چه چوب سالم و استواری. بعد رنده را برداشت. هر بار که بر تنم می کشید احساس می کردم چیزی از من کم نمی شود، بلکه چیزی از من اضافه می شود. کم کم شاخه هایم از من جدا شدند، پوستم صاف شد و قامت تازه ای پیدا کردم. دیگر درخت نبودم و استوارتر از همیشه و ایستاده بودم، گویی از همان روز برای برافراشته ماندن آفریده شده بودم. روزی پارچه‌ای بر تنم نشست، پارچه‌ای که با هر نسیم آرام به رقص در می‌آمد. وقتی برای نخستین بار باد از میان تار و پودش گذشت، احساس کردم دیگر تنها نیستم، من و پارچه یک وجود شده بودیم. از آن روز هر وقت باد می‌وزید صدای زمزمه‌اش را می‌شنیدیم، گویی هر دو منتظر آمدن کسی بودیم. روزی در کارگاه باز شد و نور همراه مردی وارد شد. پیش از آن که چهرش را ببینم وقار قدمهایش را احساس کردم. نجار پیر با احترام از جا برخاست، مرا برداشت و با هر دو دست به آن مرد نورانی سپرد. او دستانش را بر تنم کشید، چه دستان عجیبی، هم محکم بودند هم آرام. برای لحظه ای چشمهایش را بست، انگار در دلش با خدا سخن می گفت. بعد لبخندی زد، همان لبخند برای خوشحالی تمام عمرم کافی بود. در راه نامش را شنیدم: عباس فرزند علی. از همان لحظه فهمیدم سرنوشت من با نام او گره خورده است. برای اولین بار در دستهایش قرار گرفتم. چقدر بلندتر از قبل آسمان را می دیدم. وقتی مرا بر دوش گرفت احساس کردم هیچ طوفانی توان خم کردنم را ندارد. به خاطر استحکام چوبم، نه، به خاطر صاحبم. من بر شانه های مردی قرار گرفته بودم که پیش از آن که قوی هیکل باشد دلش بزرگ و ایمانش قوی بود. آن روز هر جا قدم بر می داشت من همراهش بودم و هر جا نسیمی می‌وزید پارچم به احترامش رقص آرامی می‌کرد. گاهی کودکان با لبخند به من نگاه می‌کردند، گاهی مردان با احترام نگاه هم می‌کردند، اما من تنها به صاحبم نگاه می‌کردم و با خودم می‌گفتم: خدایا برا تا آخرین لحظه بر شانه‌های این مرد استوار نگهدار.
آن روز دیگر هیچگاه از صاحبم جدا نشدم. هر صبح همراه او طلوع خورشید را می دیدم و هر شب زیر آسمان پرستاره کنارش آرام گرفتم. هرچه بیشتر می گذشت بیشتر او را می شناختم. صاحبم مرد عجیبی بود، قامتش چنان استوار بود که گوی کوه به احترامش ایستاده است. وقتی قدم بر می داشت وقار همراهش راه می رفت و وقتی لبخند می زد آرامش در دلها می نشست. بارها رهگذران را دیدم که بی اختیار نگاهشان را به چهرهش می دوختند، نه فقط به خاطر زیبایی صورتش، بلکه برای نوری که در نگاهش موج می‌زد. آن روزها هنوز نمی‌دانستم چرا هر کس او را می‌بیند لبخند می‌زند، اما بعدها فهمیدم بعضی آدم‌ها پیش از آن که سخنی بگویند دلها را آرام می‌کنند. اما چیزی که بیشتر از همه مرا شگفت زده می‌کرد ادب صاحبم بود. هرگاه در کنار فرزند فاطمه سلام الله علیها می ایستاد، تمام قامتش سرشار از احترام می شد. در نگاهش محبت، در سخنش تواضع و در رفتارش اطاعت. آن لحظه ها من بر شانه هایش بودم، اما احساس می کردم خودم هم در برابر عظمت آن صحنه خم شدم. صاحبم دوستان کوچکی هم داشت، دوستانی که دستانشان به اندازه انگشتان او هم نبود. هر وقت صدای قدمهایش در خانه می پیچید، با شوق به استقبالش می آمدن. یکی گوشه عبایش را می گرفت، یکی دستش را و یکی با خنده خودش را در آغوشش پنهان می کرد. چه صحنه های زیبایی! از بالای شانه های او می دیدم گاهی حضرت سکینه سلام الله علیها با لبخند به چهره عمو نگاه می کرد و گاهی حضرت رقیه سلام الله علیها دستان کوچکش را در دست او می گذاشت و با خیال آسوده قدم بر می داشت. هر وقت کودکی می ترسید فقط کافی بود صاحبم را ببیند، همان لحظه اشکهایش جای خود را به لبخند می داد. آن روزها من فهمیدم گاهی قوی ترین مرد دنیا همان است که پناه دل کودکان باشد. روزها آرام می گذشت تا اینکه روزی حال و هوای خانه تغییر کرد. صندوق ها آماده شدند، وسایل جمع شد، صدای رفت و آمد بیشتر از همیشه بود، انگار سفری در پیش بود. صاحبم مرا برداشت، مثل همیشه با همان احترام پارچه‌ام را مرتب کرد، دست بر چوبم کشید و آرام بر شانه‌اش گذاشت. نمیدانم چرا، اما آن روز با طوری دیگر می‌وزید. سفر آغاز شد. از بالاتر همه چیز را می‌دیدم. کودکانی که کنار کاروان راه می‌رفتند، مادرانی که گاه لبخند می‌زدند و گاه در سکوت به افق نگاه می‌کردند. صاحبم همیشه نگاهش به اطراف بود، گویی پیش از آن که مراقب خودش باشد نگران دیگران بود. از مدینه گذشتیم، راه‌های طولانی را پشت سر گذاشتیم تا رسیدیم به سرزمینی که بعدها تمام جهان آن را با نام کربلا شناخت. خیمه‌ها برپا شدند، من در میان باد بر شانه‌های صاحبم استوار ایستاده بودم. آن روز همه قامت مرا می‌دیدند، اما من عظمت روح صاحبم را.
آفتاب آرام آرام غروب کرد و سکوتی خوفناک بر آن دشت نفرین شده سایه انداخت. ماه من را بر شانه‌اش گذاشت و به پیش برادر بزرگتر از خودش، یعنی حسین ابن علی رفت. حسین داشت اتمام حجت می‌کرد، میگفت اگر کسی از کشته شدن در راه خدا بیم دارد، امشب مرا تنها بگذارد. از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان، لحظاتی در دلم آشوب شد. آری به راستی که من ترسیده بودم که ناگاه با صدای رسای صاحبم ابوالفضل لباس دلم قرص شد. او می گفت تا من هستم نمی گذارم در دل اهل حرم، مخصوصا در دل رقیه جانم آشوبی بشود. من که از سکه چوب بودم دلم قرص شد. دقایقی مبهوت جمال صاحبم شدم. در چهره او از ترس خبری نبود، به راستی که او پسر فاتح خیبر بود، پسر علی. کودکان به دنبال عمو می دویدند و طلب آب می کردند، اما لبهای خود عمو هم از تشنگی خشک شده بود. حضرت رقیه و چند کودک دیگر مشکی که هم اندازه خودشان بود را حمل کردند و نزد عمو آوردند. نوای عمو عباس الاتش در آن دشت نفرین شده تنین انداز شد. با چشم خود می دیدم که صاحبم عباس، همان کس که اسمش ترس را به دل لشکر دشمن می انداخت، آن روز از درون شکست. مشک را از رقیه گرفت، من را به دوش خود گذاشت و پای را بر زین اسب قرار داد. همانند یک تیری که از کمان رها شده به سمت نهر آب شتافت، دست های خود را به درون آب برد، آنها را پر از آب کرد، نزدیک لبهای خشکش برد. خوشحال شدم، آخر اگر آن آب را می نوشید دیگر دشمنی باقی نمی ماند. اما نمی دانم چه در آن آب دید که فوراً آن را بر درون فرات باز گرداند. مشک را پر کرد و شتابان به سوی اسبش دوید. خوشحال بود، زیرا قرار بود رقیه عزیز دل برادرش از آب سیراب شود. ما خوشحال به سمت خیمه های امام حسین در حال حرکت بودیم که ناگهان من بر زمین افتاده بودم و از زمین شاهد آن رزم ناجوان مردانه بودم. عباس یک نفر بود و آنها سی نفر. عباس را آن یل بنی هاشم را دوره کرده بودند، اما آنها تنها نبودند. از سوی لشکر ابن زیاد تیرها بود که بر پیکر مبارک او رها می‌شد.
سرم را برگرداندم، چیزی دیدم که ای کاش نمی‌دیدم. دست های عباس را بریده بودند، پیکرش تیرباران شده بود، اما مشک بر دهان به سمت خیمه های بنی هاشم در حال حرکت بود. صدای الاتش کودکان لحظه قطع نمی‌شد.
رقیه از خیمه بیرون آمد تا دنبال عمو بگردد. یکی از آن حرامی ها این صحنه را دید و
تیر آخر را به مشک سقا زد. با خوردن آن تیر به مشک انگار که سقا دیگر جانی برای ادامه دادن نداشت. با چشم خیش رقیه منتظر را می دید و مشک خالی. سقا رمقی برای ایستادن نداشت. آن یل بنی هاشم عباس ابن علی از اسب بر زمین افتاد و خدا می داند چه بر سر حسین و اهل حرم آمد. سر بازار بیا، سر بازار با چه میان چهرم شد، با گرفتار بیا، با علی اکبر بیا، هر چی زودتر بیا، حتم این قائله از دست خودش بر بیا.